بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والأجود في هذه المسألة الاقتصار بالزمان على موضع الوفاقه. بحث ما در مورد این بوده است که اگر شخصی دیگری رو از منزلش خارج کنه و این شخص بر نگرده یا به صورت مرده برگرده یا به صورت کشته یافت بشه، تکلیف چیه؟ خب ما صور مختلفی رو ذکر کردیم با حالات مختلف. در جلسات گذشته صورت اول رو، یعنی اخراج در شب باشه و این بنده خدایی که در شب خارج شده، در خارج کردنش هم خود شخصی که بیرون برده شده نقشی نداشته. حالات مختلفش رو بحث کردیم، تموم شد. هم در مباحث گذشته، مثلا اونجایی که مستند در مسئله رو بحث میکردیم، هم در بحث دلالت ما بیان شارع رو توضیح دادیم که شارع قائل به این است که چون مطلب خلاف اصله، باید اخذ به قدر متیقن بشه. قدر متیقنش هم اینه که شخص به صورت مرده پیدا بشه، به صورت کشته شده مقتول. اگر به صورت کشته شده پیدا بشه، اگر لوسی وجود داشته باشه، علائمی نشانه هایی باشه بر اینکه این کشته، خب ما باید تابع قواعد باب قضا باشه و الا دیه ثابت میشه. اما در جایی که به صورت مرده پیدا بشه، احتمال داره که مرگ طبیعی باشه، اصلا به صورت کشته شده نباشه و دیه ثابت نیست. این عبارت رو باید بخونیم چون بیان شارع است. ما در ضمن بحثا گفته بودیم اینو. والاجود فی هذه المسئله، اون چیزی که پسندیده است و مورد قبول من شارع است در این مسئله یعنی بیرون بردن شخصی از درب منزلش. الاقتصار، الاکتفا، اکتفا کنیم به زمان، بگیم زمان ثابت از کجا؟ علا موضع الوفاقه، اونجایی که همه علما قبول کردن. همه علما در جایی که شخص به صورت کشته شده پیدا بشه، علائم قتل در وجودش باشه، مثلا رگ دستش رو بریده باشن، رگ گردنش رو بریده باشن، قبول دارن که ضمانت ثابت است. همین دیگه خبر. اما چون خلاف اصله، در مورد خلاف اصل عقص به قدر متیقن میکنه. ها؟ خب مورد خبر چیزی نیست که، خب نه بعد گفت کشتنش دیگه. خب میدونم ما که اونا همه ضمانت و مسئولیت گرفت. بذار من ایراد شما رو درستش بکنم، چون دقیقا شبیه نستی گفتادی الان داخل یه جوب داری دست و پا میزنی. ببینید، به تعبیر مجید، تمسک شما به روایت یا به اجماع. اگر روایت، خب عقص به قدر متیقن که میکنن، عقص به قدر متیقن روایت میکنن، نه عقص به قدر متیقن در فتوای فقها. اگر مورد تمسکتون اجماع، خب درسته، عقص به قدر متیقن میشه در فتوای چی؟ علما. این ایراد شما اینه، درسته. خب همون دیگه، پس به روایت کار نداریم. خب میدونم، منم همین توضیح رو دادم که، ولی کسی که میاد روایت و خلاف اصل میگیره، باید عقص به قدر متیقن کنه در مورد روایت حداقل شامل بشه دیگه. مورد روایت اول مقدام در جایی بوده که شخص رو برد و پیدا نشده بود، حداقل اونو باید شامل بشه دیگه، چون پیدا نشده بود، بعدن گفته بود که کشتیمش. نه، مورد روایت تو مرحله اول که خب بالاخره مراجعه کرد، خب بله مراجعه کرده بود دیگه. بعد به امام هم که مراجعه کرده، امام هم که در مقام قضاوت برآمد، باز هنوز پیدا نشده بود که امام صادق علیه السلام نه مسلم نبوده که، گفته جواب دادن فعجاب به ما عجابو، عجابو به ما عجابو. خب نیومده، حالا معناش این بود که همونه که گفته گفتن. موضوع روایت این بوده است که مراجعه کردن به حاکم که برادر من این دوتا مرد بردن، دیگه به تکلیفش معلوم نشد، عدم الاثر. امام هم که در سبب قضاوت برآمده، باز هم فرض عدم الاثر بوده. بعد با تهدید و ارعاب و اینها کشف کرد که اینا کشتنش. ولی مورد روایتی که امام رو به واکنش نشون داد در مصدر قضاوت نشوندش، در جایی بود که پیدا نشده بود، نه میتن نه مقتولن نه حیان. مورد این بوده دیگه. قدر متیقن اگر روایت باشه، یعنی موردی که قطعا روایت شامل میشه. حرف ایشون هم همین، جواب امام نسبت به مورد میشه قدر متیقن دیگه. جواب امام که اطلاق داره، قدر متیقن که میگیرن یعنی به اطلاق عمل نمی کنیم دیگه. قدر متیقن باعث تقیید اطلاق میشه دیگه. بیان امام علیه السلام مطلقه، شامل هر شخصی که از درب منزلش خارج کنیم و برنگرده میشه. حالا این میتن باشه، مقتولن باشه، یا اصلا پیدا نشه. وقتی میخوایم قدر متیقن بگیریم، میگیم قدر متیقن از این روایت همین موردش حداقل، یعنی جایی که شخص حداقل پیدا نشد. وقتی جایی که پیدا نشد شما حکم به زمان کنید، به طریق اولا در میتن و مقتولن هم باید حکم به زمان. ایشون میگه اونی که پسندیده از ول اجود و فی هذه المساله چیه؟ ول اقتصار على موضع الوفاق. یعنی ما اکتفا کنیم به جایی که همه فقها پذیرفتن. و همه فقها کجا رو پذیرفتن؟ اونجایی که مقتولن پیدا بشه. چون در جایی که پیدا نشه یه عده گفتن ضامن نیست، در جایی هم که میتن باشه قائل به تردید شدن، فیه نظرون تردیدون ترددون. اشکال ایشون اینه به نظرم وارده. حالا باز هر دو تا روایت خلاف اصله دیگه. خب اون که توضیحی بود که ما بعدن گفتیم. مورد روایت اون جواب امامه، ماجرای بعدیشه. امام چه زمانی در صدد پیگیری برآمد؟ همین مقدار که شخص گفت برادرم پیدا نشد، میشه مورد روایت. اون میشه ماجراهایی که در قضاوت پدیدار شده است دیگه. حداقل مورد میگه باید شامل بشه دیگه. موردی که باعث شد امام در صدد قضاوت بر بیاد کجا بود؟ عدم الاثر. نگفت برادرمو مرده پیدا کردم که، نگفت برادرمو کشته پیدا کردم که، گفته برادرم دیگه هیچ تکلیفش معلوم نیست. ایشون میگه اگه قرار شما قدر متیقن بگیرید، مستندتون چیه؟ روایت. خود موردش دیگه شامل بشه دیگه. اگر مستندتون روایت نیسته، میخواید به فتوای علما استناد کنید، بله قدر متیقن از فتوای علما، یعنی اونجایی که همه اتفاق نظر دارن و پذیرفتن، رو مقتولن هست. تازه رو مقتولن هم موضع وفاق نیست، مثل ابن ادریس قبول نداره، اما اینا دیگه مثل نظریه اصلا مورد لحاظ قرار نداره. ولی اجود و فی هذه المسئله الاقتصار به زمان علی موضع الوفاق لضعف ادلتهی. ادله چی؟ زمان. ضمیر ادلتهی میخوره به زمان، به خاطر اینکه میگه ادله این مسئله، ادله زمان ضعیفه. چرا؟ فی ان. اینا قبلا آقای سعیدی کلا توضیح دادیم، دو تا روایت رو گفتم نوشتن، دلالت روایت ها و سند روایت ها رو توضیح دادیم، این هم عبارت ها رو اونجا آوردیم نوشتن. فا ان فی سند الخبرین من لا تثبتو چی عدالتهو. گفتیم خب مثلا این عمرو بن ابی المقدام مشترک بوده بین عمرو بن ابی المقدام بن ثابت بن هرمز یا ابی المقدام بن الهرم، ولی خب بحث کردیم توضیح دادیم که اون ابن هرم عمر بن ابی المقدام ضبط شده، و چنین کسی اصلا در تاریخ وجود نداره. و مضاف بر این که خود شیخ صدوق تصریح کرده بود که منظور از ابل مقدام ثابت ابن هرمزه که انسان موثقی هست. و المشترک بین الضعیف و ثقته که گفتیم در روایت اول جعفر ابن محمد بود که مشترک بین ثقه و بسیار ضعیف بود، تو روایت دوم محمد ابن چی بود؟ فضیل بود. و المشترک بین الضعیف و ثقته و اصالت البراءت، اینا رو هم در دلالت توضیح داده بودیم، گفته اصل براءت میگه شما مسئولیت نداری و اصالت ال فان فی سند الخبرین من لا تثبت عدالته و اصالت البراءت تدل على عدم الزمان فی موضعش شک. ما اینم باز دلالت دیگه بود، مخالفت حکم المسئلت للاصل، اصل چی بود؟ من زمان الحره، الحره مفعول به، یعنی زامن بودن اون شخص حر را به اثبات الید علیه علال حر. اون روز کاملا توضیح دادم زمانت در جاییه که مسئله امر مالی باشه یا از مالیت برخوردار باشه، مثل عبد، مثل حیوان. اما انسان حر مالیت نداره که انسان بخواد دستشو گرفته اینو برده جایی بر نگشته مالیت داشته باشه. مثل اینکه شما دست رفیق تو داشتی با همدیگه میرفتین افتاد زمین پاش شکست، شما هیچ کاری نکردی، به صرف اینکه شما دست اینو داشتی اثبات ید علیه بود نمیتونه بگه شما ضامن هستی، مگر اینکه شما مقصر باشی اون قضیه دیگه میشه، اونم بحث چی میشه؟ دیه میشه. علا عدم باشد به اثبات الید علیه و لازم و من ذالک، و لازم و من ذالک، ذالک یعنی الاقتصار علا موضع الوفا، مشارن الیه ذالک اکتفا بر موضع وفاقه. خب حالا اگه قرار باشه ما بر موضع وفاق اکتفا کنیم، اونجایی که کشته پیدا بشه قائل به ضمانت بشیم به دیه، نه قصاص نفس. بله اگر لوس باشه، تهمت باشه، تابع قواعد هستیم. اگر اولیاء مقتول قسامه رو اجرا کردن قصاص نفس ثابت میشه، اگر قسامه رو اجرا نکردن طبق قواعد ما به اون بنده خدایی که در معرض تهمته به اون میگیم که شما قسامه رو اجرا کن، اگر اجرا نکردن در حقیقت میشه نکول، هر دو طرف چی میشه؟ ساقط میشه. زمانهو به دیت، زمان اون شخص یعنی مخرج، ان وجد مقتولا ولا لوس هناک، هیچ لوس و تهمتی هم در کار نبوده، و الا یعنی و ان کان لوسا، اما اگه لوسی وجود داشته باشه، فبموجب ما اقسم یا اقسم علیه الولی، به موجب چیزی عمل می شود که ولی قسم یاد کند. آقا قسامه میان همه قسم می خورن که این قتل عمد بوده، همه میگن نه قتل چی بوده؟ خطا بوده، من عمد او خطا. و ما عدم قسامتهی یقسم المخرجو، یا یقسمو نه قسم داده می شود نه، چون بحث در مورد این که اگر اولیای مقتول قسامه رو اجرا نکنن انجام قسامه بر مجنیون بر جانی لازم هست یا لازم نیست، اختلافه. و عدم و زمانهی ات میشه به چی؟ زمانهو، زمانهو به دیته، و عدم و زمانهی ان وجده میتن، اگه اون بنده خدا رو ما به صورت مرده پیدا کنیم ضامن نیست. لشک ما احتمال موت هیچی حتما، چون شک وجود داره که این کشته یا نکشته، مضاف بر این که احتمال وجود مرگش مرگ چی باشه؟ طبیعی باشه. و من یعتمد الاخبار، اینم دیروز در قالب جزوه گفتم، آقا اونی که به روایات تعبد داره خب زمانو بپذیره، حالا زمان به قصاص نفس مطلقا یا به دیه مطلقا یا قائل به چی بشه؟ تفصیل. و من یعتمد الاخبار یلزمه الحکم به زمانهی مطلقا، میگه کسی که تکیه و اخبار میکند به تعبیر روایات رو تعبدن میپذیره، لازم میاد حکم روایت عمل کنه مطلقاً. مطلقاً یعنی چه مرده پیدا بشه، چه کشته پیدا بشه، چه اصلا پیدا نشه. الا ان یرجعت، مگر اینکه شخص برگرده خونش، لدلالت اون اخبار علا ذالک، ذالک میخوره به زمان مطلقاً، مشارن الیه ذالک زمان علا وجه الاطلاق. ثم آقا زمان حالا متعلقش چیه؟ ثم یحتمل کونه اون زمان القود مطلقاً لظاهر روایت. کدام روایت؟ روایت ابوالمقدام، که البته ما قبلا جواب دادیم که اتفاقا روایت ابوالمقدام قصاص نفس رو ثابت نمی کنه. قسمت اول اگه قصاص نفس رو میگه به خاطر تهدید بود، میخواست اعتراف بگیره. قسمت آخر هم اگه قصاص نفس رو میگه به خاطر اعترافه، ربطی به مسئله ما نحن فی نه. و دیته لما مره، دیه لما مره شیه به خاطر حد اقلی. وقتی که قصاص نفس ثابت نمیشه منتقل بشی میشه دیه. اینم جواب دادیم. و تفصیل، تفصیل بین قصاص نفس و چی؟ دیه. البته ما گفتیم که به نظر ما این زمان به معنای مسئولیت هست، لذا شخص تحت تعقیب قرار میگیره. این زمان اصلا زمان شرعی نیست، زمان لغویه. وقتی زمان لغوی بشه دیگه ربطی به دیه و ربطی به قصاص نفس نداره. اما تو ذهن اینا چون از زمان، زمان شرعیه، زمان شرعی هم امرش دائر است بین قصاص نفس یا دیه، لذا در صدد این برمیان که احد هما رو چکار کنن؟ ثابت کنن. ولا فرقه. دیه صاحب نداره. ولا فرق. اینه تو جزوتون فعلا بنویسید. به خاطر اینکه خلاف اصل.
خب ما میتونیم شرعی بگیم و قدر متیقن بگیم.
اشکال نداره، کاری که شارکه. قدر متیقنش هم خلاف اصل.
نه، اونایی که گفته بودن در فرض لوس و مفتوح.
اون خارج از مساله. مطابق اصل بلان بعضی از حقوقدان هم این کار کردن، برای اینکه قضیه رو درست کنن گفتن در فرض لوس و تهمت باشه و قسامه هم جاری بشه، دیگه نشد خلاف از یک شد. این که مسئله قبلا داشتیم
در دوران
این دو تا حرف شما میدونم شما چه میبینید. شما دارید میگید که ضمانتی که در روایات میاد غالبا به معنای ضمانت شرعیه. ضمانت شرعی هم یعنی یا دیه یا قصاص نفس. لذا میگید وجهی نداره که بر زمان لغوی حمل کنه. ما میگیم وقتی در اینجا بر زمان لغوی حمل نکنیم خلاف اصل پیش میاد. خلاف اصل باشم، خلاف اصلیه که به آسونی قابلیت پایبندی نداره نسبت به قصاص نفس، که خب واقعا قابلیت پایبندی نداره. نسبت به دیه فرقی نداره، باز موجب میخواد، سبب میخواد. حالا میخوایم تعبدا قبول کنیم اشکال نداره. میریم رو قدر متیقن بر موضع چی یعنی؟ خب موضع یقین کجا؟ جایی که لوس باشه، جایی که تهمت باشه. جایی که لوس باشه و تهمت باشم ما وظیفه‌مون اینه که به قواعد باب قضا عمل کنیم. اگه منظورت اینه که به قواعد باب قضا عمل می‌کنیم و اگر قسامه محقق شد، قصاص نفس خطا بود یا شبه عم بود، دیه هاکینگ از بحث خارج، نیاز به بیان نداشت. میشه تابع روایت دیگه. اگه میگید جایی که لوس باشه ولی قسامه فراهم نشه، ما در اینجا دیه رو ثابت می‌کنیم. در همین یه مورد، بله در همین یه مورد بس ثابت کنیم. لذا قانون مجازات هم تو سال 92 همین تغییر رو کرده، یعنی اومده برده در جایی که لوس درست کنه بدون نیاز به قسامه. چون لوسی که ایجاد میشه لوسی نیست که سبب ایجاد قسامه بشه، چون که بردنش به طریق مشکوک بود. لوسی قسامه رو در پی دارد که لوس مربوط به حصول قتل باشه. این دو تا مطلب رو دقت کنید. ببینید اگر شخصی رو پیدا کردیم علائم کشتن در وجودش هست و قرائنی وجود داره که این کشته، مثلا اثر دستش رو چی بوده؟ اسلحه بوده، یا تیری که شلیک شده به بدن این تیری که از اسلحه این بوده، اینا میشه امارات، لوس، قرائن مربوط به کشتن. قانون اینو نمیگه. قانون داره میگه اگه بیرون بردنش مشکوک باشه، به کیفیت مشکوک باشه. لذا اگه بیرون بردنش مشکوک باشه همین مقدار برای اثبات دیه کافیست. چرا این کارو میکنه؟ چون خلاف اصله. یعنی اگر شخص دیگری را در خونش برد به طریق مشکوک نبود، مثل تاکسی تلفنی که فراخواندن خودش بوده، اینا رو به خاطر همین خارج میکنن. بعضی از فقها هم اومدن گفتن هر جا به کیفیت مشکوک باشه، حتی اگر شما او رو اجیر کرده باشی، صاحب جواهر بحث کرده، از کشف اللسان و از غیره هم آورده بحث کرده، در مورد همین استعجرهو، همین تاکسی تلفنی، اسنپ، شما شخصی رو انتخاب کردید، ماشین اومده در خونه، سوار شدید رفتید، بعد این شخص دیگه بر نگشته، یا به صورت کشته پیدا شده یا به صورت مرده پیدا شده، در چنین مواردی هم بحثه. لذا قانون میگه نه، چون که فراخواندن خودش بوده یا اینکه خودش هم نقش داشته. چرا؟ چون در معرض تاکسی تلفنی خودش رو چیکار کرد، قرار داده. میگن در چنین مواردی دیه از این باب ثابت نیست. بله، اون شخص میتونه چون در معرض تهمته و با همدیگه رفتن این مسیر رو، میتونه مورد پیگرد قضایی قرار بگیره و این شخص مورد چی باشه؟ الان ببینید این داستان این دختره که تو شیراز گم شده بود، دیروز مثلا دادستان شیراز گفت نفر 11 ما دستگیر کردیم، 10 نفر قبلش مورد تعقیب قضایی گرفتن، هیچ کدام ادله کافی نبود، آزاد شدن. این نفر 11 که الان دستگیر میکنن میشه مورد تعقیب قضایی قرار میگیره. مورد تعقیب قضایی باید دلیل داشته باشه، صرف این که من همسایش بودم، آخرین تماسی که داشت با شما داشت، یا اون پسری که اول دستگیرش کرده بودن تو فیلم پشت سر این همه جا میرفت، هر جا که تو فیلم نگاه میکردم میدن این پشت سر این داره میره، به طریق مشکوک هم بود، کلاه یه چیزش گذاشته بود رو سرش و اینها و انسفری گوشش بود، لذا به شک کرده بودن. یا مثلا میگه که آقا مغازه روبرو تو سوپرمارکت اومد دوربین گرفتش، خروجش دیگه دوربین نگره، میشه در معرض تهمت این شخص می. لذا تو قانون میگه کسی که در معرض تهمت باشه، این میتونه مورد پیگرد قضایی قرار بگیره. اما کسی که هیچ اتهامی متوجهش نیست، هیچ، به چه دلیل؟ لذا الان خیلی‌ها که باشون تماس میگیرن با قانون آشنا هستن، میگه به چه دلیل؟ بعد میگه به جهت مثلا فلان ماجرا، میگه من ارتباطی با ماجرا ندارم، نمیتونه پیگرد قانونی قرارش بده. اینایی که خودشون متوجه هستن یا وکیل دارن، لذا با آسونی دم به تله نمیده. اما بنده خدایی که از قانون اطلاع نداره، اون بنده خدای مجری هم بدون دلیل اون مورد پیگرد قضایی قرار، این که میرن در خونه یه نفر دستبندش میزنن میبرنش، این عوارض اجتماعی داره خواه. بله، خودش در مورد تهمت قرار داد، درسته؟ لذا اجتنب عن مواضعه تهم، باید خودش رعایت میکرد. الان با همین بحثایی که شما خوندید این 7-8-10 جلسه، شما کاملا متوجه میشید که این که آدم بخواد بره دنبال یکی اینو با خودش راه بندازه جایی ببره، باید مراقب باشه. خلاف اصل و قواعد نمیسازه دیگه، اشکال نداره. این روایت هم که داریم در مواد خلاف اصل به ما میگن مجبوریم روایت رو بپذیریم، عقص و قدر متیقن میکنیم دیگه. اگه جمود رو روایت داشته باشیم که قدما داشتم، میپاریم زرفت. به خاطر اینکه خلاف اصل با قواعد نمیسازه. آقای غلامی خیلی وقتا میره دنبال آقای لیاقتپور، با هم دیگه میرن بیرون. آقای لیاقتپور اومدیم تو مسیر، یه اتفاقی افتاد براش دیگه پیداش نشد. یعنی ایشون متهمه؟ قاعده داده هم مورد، بعضی قدما هم اینو گفتن دیگه. قاعده نمیشه گفت، حکمه. نه، قاعده نیست. قاعده یعنی چیزی که با قواعد کلیه مسلمه سازگار داشته باشه. یکی قواعد مسلم چی بود؟ دیه موجب میخواد. دیه میشه معلول، درسته؟ موجب میشه علت. در این یه مورد، در این نمیگم در این مورد، میشه استثناء، میشه تبصره. خب حالا یه مورد رو میخوایم بررسی کنیم. این یه مورد بگیم هر کسی در شب دنبال دیگری رفت، با هم رفتن بیرون دیگه برنگشت، این زامنه یا نه؟ در جایی که کشته بشه زامنه، یا در جایی که مرده پیدا بشه زامنه؟ در بعضی از مواردش معلوم زامن نیست، مثل اون جایی که کشته شده و میتونه ثابت کنه دیگری کشت، در مرگ طبیعی بوده، میمونه موارد دیگهش. در موارد دیگهش غالبا قدما علاوه بر چهل اطلاق به روایت عمل کردن، گفتن زامنه. حالا ضمانت یا به قصاص نفس گفتن یا به دیه گفتن، بعضی هم غالب تفصیل شدن. هر چی که رو به جلو رفتیم اینا به این نتیجه رسیدن که پذیرش این روایت و به عنوان یک قانون مجازات یک عوارض بدی رو در به دنبال داره. دیدید که گفتم سال 72 قانون به صورت مطلق پذیرفته بود، اما انقدر فشارا زیاد بوده که اومدن تو سال 92 قانون تجدید نظر شده، یعنی 20 سال بعد قانون چی شده؟ تجدید نظر شده و قانون دو مرتبه لایحه دادن، مجلس هم تصویب کرده، شورای نگهبان هم پذیرفته، اومدن گفتن نه هر بردنی، بردنی که مشکوک باشد، احتمال داره که 10 سال دیگه 20 سال دیگه بالاخره رویه پیش بیاد که کسی بخواد بگه نه به نظر ما این دوتا روایتی که داره میگه فقط شامل اونجایی میشه که بردنه مشکوک باشه، درسته؟ و شخص هم به صورت کشته پیدا بشه و ثابت هم نشه قاتل کیست، یعنی برای یه مورد خاص بشه فقط. ما داریم سیرشو میگیم دیگه. الان شما تو ذهنتون اینه که در این مورد خاص روایت داره قاعده میگه، روایت داره چی میگه؟ اتفاقا حقوقدان هم اینا رو میگن، حقوقدان میگن که قانون مجازات مذکور برگرفته از آراء فقها هست و این رأی فقها با هیچ قاعده و قانونی سازگاری نداره، چون ما مجبوریم در بحث‌های قضایی سیره عقلا و رویه عقلا رو هم رهاس کنیم دیگه، به همین صورت که سنگ رو سنگ بند نمیشه. که الان اگر مثلا یه روایتی پیدا کردیم که چمش همین که ما گفتیم به نظر ما ضمانت در اینجا به معنای مسئولیته، نه ضمانت شرعی به معنی دیه یا قصاص. لذا دیدید که در اون روایت امام صادق علیه السلام شخص رو مورد پیگرد قضایی قرار داد. اما روایت به حساب ابن میمون هیچی نداشت، قاعده کلی گفته بود، اصلا ماجرایی درش نبود. پیغمبر خدا چی گفته بود؟ گفته بود ازا دعا الرجل اخاه باللیل فهو ضامن له حتی یرجع الی بیته. ضمانت رو به معنای مسئولیت بگیریم مشکل نداریم، اما اگه ضمانت رو به معنای دیه بگیریم یا ضمانت رو به معنای چی بگیریم، ضمانت رو به معنای قصاص نفس بگیریم، با این مشکل برخورد میکنیم. دیه موجب میخواد، قصاص نفس قبلا گفتیم تنها موجب قصاص نفس چیه؟ قتل عمد. برد بیرون برنگشت که معلوم نیست کشته شده، که شاید با هم دیگه یه جوری برنامه‌ریزی کردن، یارو گذاشته رفته اومده دنبالش، بردش مرز، از کشور فراریش داده رفته. به خاطر شرایطی هم که داره هیچکی نمیخواد بفهمه که این زنده است یا مرده. از افراد متعددی وجود دارن، دیدید که تو این بحث‌های فیلم‌های جنایی هم نشون میده دیگه، طرف بدهکار بوده، بدهکاریش بالا بوده، جنازه‌ای رو سوزوندن، جوری عمل کردن تو پزشکی قانونی غیر هم دست بردن، گفتن بله جنازه فلانی، بردن دفنش هم کردن، سنگ قبر هم براش درست کردن، هر پنجشنبه جمعه میره سر قبر خودش واتم میخونه، با شناسنامه دیگری هم رفته ازدواج کرده، جای دیگه داره زندگی میکنه. صرف این که برنگشت دلیل برای این نیست که چی بشه؟ کشته شده باشه. لذا این میشه خلافه. ولی نه توضیح دادیم دیگه، نه به خاطر این الان همینا رو داشتم توضیح میدادم دیگه، به خاطر اینکه تحت تعقیب قضایی بدون دلیل جایز نیست.
خب اصلا صدور این روایت برای چی؟
به خاطر اینکه بگه یکی از من
گفتن نبود حضرت بگن
که اونو گفتم بوده، به خاطر اینکه خب نه همین طوری زن خب نه دیگه، همین قاعده عقلایی رو داره میگه،
این تحت تعقیب
باید قاعده عقلایی داده، گفته اخاهو، اخوهاش هم اینه که ولو رفیق باشن، چون شاید اغلا بگن که نه اینایی که با هم رفیق هستن و دوست و صمیمی هستن تحت تغییر نمیتونه برات، نه اونجایی که رفیق باشن اما نمیفهمن، اونایی که همه با هم رفیق باشن نه، یعنی ولی که رابطش خیلی شدید خوبه، با هم دیگه رابطه خیلی خوب دارن، نمید مثلا طرف میگه که آقا فلانی چی شد، نمیدونیم ولی داداش شما در خونه آیفون زد، من بالا نگاه کردم بهش گفت که بیا بریم تا با هم دیگه دوری بزنیم، خب شما نهایتا میتونه بیاد در خونه شون، تحت تعقیب قضایی غیر بازپرسیه، تحت تعقیب قضایی غیر اطلاع پیدا کردنه، تحت تعقیب قضایی یعنی میتوانیم به عنوان متهم با او چیکار کنیم، برخورد کنیم. شما اشتباه میگیرید تحت تعقیب قضایی رو به اینکه میتونه مورد بازپرسی قرار بگیره. دیدید که با طرف تماس میگیرن میگن که جهت پاره یا توضیحات، این تعقیب قضایی نیست، تو تعقیب قضایی به عنوان متهم باش، یعنی بازداشت موقتش چیه؟ جایزه. بعضی وقتا تحقیر و تهدیدش چیه؟ جایزه. افرادم مختلفن، امروز توضیح دادم، گفتم طرفو میگه برو تو بازداشتگاه، همین مقدار که بهش بگه برو تو بازداشتگاه بسشه. مشکل نداره دیگه، چه دلیل شرعی داره میگه خلاف اصل نیست. وظیفه شارع مواردی که در تحت تعقیب قرار میگیره جایزه میگه، یکیش این مورده. خب میشه اگه میخواید بکن، اگه میخواید مطابق، اگه شما میخواید مطابق قاعده درستش کنید، یعنی بگید موجب قصاص نفس دو تاه، یک قتل عمد، دو اخراجی که شخص برنگرده حکومت و توسعه بخواد بشه. اشکال نه، همونجوری که قدما تو ذهنشون حکومت هم نبود ولی اینو پذیرفتن. یعنی گفتم این کلا شیخ مرتضی هم اشاره میکنه، یعنی اینجوری میشه قصاص نفس دو سبب دارد: یک اثبات قتل عمد، دو بیرون بردن از درب منزل در شب. شما اینو دارید میگید که خب جزاکم الله دیگه، ما همه رو توضیح دادیم. مولوی روایت ارشادی دلیل میخواد دیگه. میشه خلاف اصل دیگه، ارشادی بودن دلیل میخواد دیگه، ارشادی ضابطه داره دیگه. آقای علایی میدونی چرا ایشون حرف میزنه؟ چون صبح کفایی هم بوده، ذهنش فعال، الان بخواد ذهنش داره کار میکنه.
آره، معصوم از این روایت داره استفاده میکنه در انظار در مقام قضاوت و داره حکم به این روایت میده.
بله.
حکمشون حکم قتل صادر میکنه. شما میگید به خاطر اعتراف گرفتن، آخه اعتراف گرفتن با ترجمه قرد.
نه اون قسمت که نهه گفته برو چیزش کن.
شما اونجا رو میگید اعتراف گرفتن دیگه.
نه اونو نمیگه، اون قسمتی که برو بکشش.
همین دیگه، نهه.
نه ما اون شما الان دارین میگین که پیغمبر استن به روایت پیغمبر استن میگه، اونو چه نگفتیم برای تهدیده.
خب وقتی که با طبق اون داره میگه برو گردنشو بزن.
بذار من بیان آقای نورآذر توضیح بدم که بعضی هم تو حرفاشون دارن. البته آقای نورآذر میگه که این که امام علیه السلام در منصب قضاوته، بعد میگه که اینو ببر گردنشو بزن، داره مستندش میکنه به کلام رسول خدا. این نشان دهنده اینه که این بیان رسول خدا در اذهان مردم جامعه اون زمان امر پذیرفته شده بود و یه امر خلاف اصلی نبود. درسته؟ بعضی منو گفتن، ولی در مجموع ببینید یه حکمیه که این حکم در طول تاریخ مورد چی قرار گرفته؟ مورد اعتراض زیاد قرار گرفته. حکم اینه که ما دو تا روایت داریم که این روایت ها به لحاظ سندی از دید عمده فقها اینا ضعیف السندن. یکی مثل صاحب جوار میگه نه، ولی اینکه ضعف سندی داشته باشه که ندارش توضیح دادیم، ضعف سندش به خاطر عمل مشهور جبران میشه. خب خلاصه ما از سندش گذشتیم، یعنی یا میپذیریم که اینا ضعیف السند نیستن، یا میپذیریم که اگر هم ضعیف و سند باشن به خاطر عمل مشهور چی میشن؟ جبران میشه. اینا رو پذیرفتیم. این رو دلالتش. در مورد دلالتش، اونی که در گذشته بوده و فقهای ما خب اعتماد به روایات داشتن و متن روایات چندان تحلیل نمیشد، یعنی فقه استنباطی نبوده، یعنی یه نحوه اخباریگری بوده، اینا اومدن گفتن آقا این روایت داره میگه دیه یا قصاص نفس، حد اعلاش چیه؟ قصاص نفس. رعایت حال اون بنده خدا رو بخوایم بکنیم باید قصاص نفس رو بگیریم، حد اعلاش دیگه. یه عده دیگه هم گفتن قصاص نفس که خیلی شدیده بابا، مسئله دم، احتیاط کنیم، دیه رو بگیریم. یه عده هم گفتن خب تفصیل بدیم، بعضی جاش قصاص نفسه بعضی جا چیه؟ دیه. تا رسید همینجوری به طرف جلو که حرکت کردیم، آقا همین که یکی بره دنبال یکی این برنگشته دیه بده، بگیریم بکشیمش. صرف اینکه مرده پیدا شد ما اینو بگیریم بکشیم یا دیه بگیریم ازش؟ نشد که. گفته حداقل یه سیخی بهش بزنیم دیگه، بگیم بردن بیرون مشکوک بوده، بینشون اداوت بوده. مثلا ابن ادریس میگه اگه بینشون اداوت نبوده باشه، بیرون بردنش هم با فرض تهمت نباشه، هیچ ثمری براش مترتب نیست. خب اومدن این قید رو بهش اضافه کردن. این قیدا همه به خاطر اینکه احساس کردن که این حکم به حسب ظاهرش به همین مقدار چندان قابل قبول نیست. گفتم شاید پیش الان من خودم هر چی که روایت واقعا میخونم بینی و بین الله فهو زامن له، ببینید عبارت داره میگه فهو زامن له، زامن است نسبت به او، زامن له یعنی مسئول است نسبت به او، لذا میتواند مورد پیگرد قرار بگیره، همونطور که امام صادق علیه السلام اون شخص رو مورد پیگرد قرار داد. اون حکمشو خب نه اون حکم رو گفتیم باید تهدید بوده، سوری بوده.
اشکالی که کردم همین بود دیگه، وقتی در مقام قضاوت داره یه روایت رو در انظار یه جور دیگه معنا میکنه، شما میگید این معناش به خاطر تهدیده.
خب من نمیگم، شاب جواهرم میگه
داره تغییر میده دیگه. حالا هر کی تخیل ایهما شفت از این باشه، همین یکی شما میگید یکیشو بزن گردن، یعنی
آره تو بعضی روایت اومده که این دوتا رو ببره هر کدومش عشقت کشید بکش، میگه که معنا نداره که. حالا قرائن هست که بحثش حالا بخونیم، ولی در مجموع یادتون باشه بحثای فقهی. الان بحث بعدی در مورد اینه که دایه قلتیده بچه زیرش خفه شد مرده. یه روایت داره میگه که هدفش از شیر دادن بچه فخر فروشی بوده، درسته؟ چون بعضیا شیر دادنشون برای همین، روایت میگه اگه به خاطر فخر فروشی بوده بچه رو کشته، توی روایت اصلا تصریح میکنه که طلب العز والفخر، میگه باید دیه شو بده. اما اگر به خاطر فخر فروشی نبوده، کارگر بوده بیچاره، بچه های مردم شیر میداده پول بگیره، میگه نمیخواد دیه بده. خب خیلی از قدما هم قائل به این مطلب بودن. خب بالاخره صحبت سر اینه که این قتلی که انجام شده یا شبه عمده یا خطا یا عمده دیگه، اگه دیه بده یعنی شبه عمده، اگه شبه عمده به خاطر فخر بوده به خاطر فخر نبوده تأثیر میذاره. حالا روایت ضعیف السنده، ولی خب فتوا دادن خیلی ها بهش. صحبت همه اینه که امروزه در زمان ما مخصوصا با اومدن این فضای مجازی، اطلاع رسانی های سری، ما یه استاد داشتیم دبیرستان به ما زبان میگفت، زبان انگلیسی، ایشون اون زمان میگفت در آمریکا اینا همه گوشی های موبایل دارن، آقای نعمتی میگفت همه گوشی های موبایل دارن و اینها مجله های الکترونیک دارن. دقیقا وقتی اون داشت توضیح میداد، خب ما هیچی نمیفهمیدیم. خب هیچی، من داشتم چند روز پیش در مورد تاریخچه گوجه فرنگی میخوندم، چندین سال علما حکم به حرمت گوجه فرنگی میدادن، حرامه چون از فرنگه. خیلی چیزا دیگه هم هست، همین کلواتی که میزنن آره پیزا رو که آقای چیز میگفت حرامه دیگه آقای سلیمی. حالا خلاصه خواست اینه بگم، خواستم بگم امروزه وظیفه ما طلبه هم سنگین تره. یعنی اگر بخوای شما بحث و احاطه پیدا کنی، باید به گونه‌ای باشه که بتونی با مردم هم در جامعه مواجه بشی، مگر اینکه مثل همین روستایی که تو طالقان هست، تو این خبرها من خوندم یه تعداد مردم هنوز که هنوز تو اون روستا تلفن ندارن، برق ندارن، گاز ندارن، شناسنامه ندارن، کل امور جدیدو ندارن، چون پیغمبر خدا بخاری گازی نداشت. شما فکر نکنید که این ور قضیه هست و اون طرفش هم همینه. خب بیا روایت هم که داریم، راست میگه روایت داریم، اسماشون هم اومده. آره خب بیا این هم که معیدش، درسته؟ اکثر اصحاب امام زمان علیه السلام از طالبان هم. شما ولی یه چیزی حالا نه شیخ مرزا خونش گاز داره، همه چی هم داره، گاز هم میگیره تازه. حالا من آقای سپاسی که دوبار با هم میگویم بحث آخری که خوندیم بست و گسترش داد خوب بوده، گفتم خب خوبه که ولی باعث خستگی میشه بحثای فقهیه. ولی اینکه شما الان بخواید در مورد یه حکم شرعی رساله عملیه که ربطی به قانون مدنی و قانون مجازات و اینها هم نداشته باشه، درسته؟ در طول تاریخ چقدر آدم به خاطر مواد مخدر چی شدن؟ اعدام شدن، یا همین الان به خاطر مواد مخدر چی میشن؟ اعدام میشن. خب ما قانون داریم، یعنی کتابچه قانون داریم که قواعد مخصوص مواد مخدر درش اومده، باید این قواعد برخواسته از فقه باشه. حالا بعضیاش نص شرعی داره مثل لا ضرره و غیره، حدود ضرر رساندن چقدر. یه تعدادش هم برمیگرده به سیره اوغلاییه که این سیره اوغلاییه هم باز در قواعد عامه ما قطعاً چیه؟ وجود دارد. یعنی یک عموماتی داریم که لازمه زندگی انسانی هست، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب خدا هست، به شرطی با بتونیم اینو به خوبی چیکار کنیم؟ استخراج کنیم. وظیفه ما هم اونه که واقعا اونه که میفهمیم، البته بعد از سعی و تلاش و همه چی. الان شاید یکی از شما برای 10 سال دیگه اومدید در یک نسخه از استبصار، مثال میزنم، رفتید از اینجا توی فلان کشور یک کتابی پیدا کردیدید که این که استبصار شیخ طوسیه، که ورق زدید دیدید که اینجا یه روایت آورده همین قضیه رو قشنگ توضیح داده. بعد اومدید دیدید که در استبصارهایی که دست من و شما هست امروزه هیچ کدامش این یه روایت توش نیومد. همینه که علامه امینی برای جمع کردن القدیر چه زحماتی رو چه شده متحمل شد، چه گرسنگی ها و دربدری ها رو کشید، که طرف بهش میگو به شرطی میذارم برید توی کتابخونه که تا کار تموم نشد دیگه بیرون نیایی، باید همونجا بمونی. این که بخوای بری و بیایی اجازه نمیداد بهش تو هندوستان جاهای دیگه که میرفت، برای یه روایت. الان هم همینه، اونی که فعلا دست علمای ماست همین دوتا روایته. این دوتا روایت هم درش انظار مختلفه، نگاه های مختلفه. من میگم زمان به معنای لغوی میگیریم، چون گفته زامنون لهو، مقابله رو نگفته، نسبیت رو گفته. آقای لیاقتپور میگه غالبا روایات ما زمانت رو میگه، زمانت شرعی رو میگه. حمل کردنش بر زمانت لغوی به نظر من پسندیده نیست. آقای نورآذر داره میگه که این که امام علیه السلام بهش گفته اینو ببر بکشش، اینا درسته این قسمتش شاید تهدید باشه، اما مستند کارشو کلام نبی مکرم اسلام قرار داده. این نشون دهنده اینه که کلام نبی مکرم اسلام میتونه محرک به سوی این کار باشه. حالا محرک به جهت اقرار باشه یا واقعی باشه، بالاخره اصلش میتونه سکوی پروازش باشه. خب این نگاه های چی؟ مختلف. خب اینو بخونیم. ولا فرق فدائی. خب اینو بنویسید تو جزوتون. بنویسید این عبارت، من واقعیتش باید این عبارت رو ذیل بررسی دلالی می آوردم، یعنی شماره 8 همون روزم که تموم شده بود، قبل تعطیلات بود، درسته؟ من این بودم خدا یکی دو مورد دیگه اینجا بود بعد میگفتم، لذا اگر شما خواستین جزء اصلیتون رو درست کنین بعد اونجا بیانش، یعنی میشه ادامه بیان دلالی. مثلا این عبارت ناظر به دلالت روایات مذکور میباشد که در گذشته مواردی از دلالت آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه سر خط. بحثی که مطرح می باشد این است که در دو روایت مذکور که مستند مسئله در ما نحن فی بوده اند، قید رجل وارد شده است و اگر این قید موضوعیت داشته باشد باید روایات مذکور اختصاص به بیرون بردن مرد داشته باشن، خصوصا این که روایات مذکور بیان کننده حکمی برخلاف اصل می باشن. لذا اگر اخذ به قدر متیقن شود، باید روایت مذکور اختصاص، یعنی روایات مذکور اختصاص به موردی داشته باشن که شخصی مردی را از درب منزلش بیرون ببرد و او بر نگردد یا به صورت مقتول و یا مرده پیدا شود. ولیکن فقها گفتند قید رجل در روایات مذکور موضوعیت نداشته، لذا در حکم مذکور هیچ تفاوتی بین زن و مرد، بلگول بزرگ و کوچک، و همچنین حر و عبد وجود ندارد. نقطه. به عبارتی دیگر، وجهی برای اختصاص حکم مذکور به بیرون بردن مرد وجود ندارد، لذا این حکم از اطلاق و عمومیت برخوردار بوده و شامل هر شخصی می شود، چه از عنوان رجولیت برخوردار باشد و چه از عنوان رجولیت برخوردار نباشد. حالا با هم باشه لحظه. این در حقیقت میشه مورد هشتم همون بحث دلالت. خب الان همینجا یه شبهه یه نفر مطرح کنه، بگه آقا گفته مرد میخواد به کسی که صاحب زندگیه، و علت اینم که میگه که دیه شو بده برای اینکه زن بچهش از این آوارگی چی بشن؟ نجات پیدا. همین احتمال داده بشه. خب این احتمال باعث میشه که بگیم خصوص مرد ملاکه. اصلا عبدو چرا اضافه میکنیم ما؟ ظاهر رجل که میگن ظهور در حور داره، چون وقتی که بخوان عبدو بگن عبدو جداگونه میگن، اما فقها گفتن نه خصوصیت نداره. اما تو لیل خصوصیت میگیرن، تو لیل قبلا گفتیم خصوصیت میگیرن، گفتن که اخراج در روز باشه این حکم نداره، که اگرچه ما قبلا گفتیم هیچ تفاوتی نداره، قانون مجازات هم تعمیم داره. قاعده در که بیاد بخواد، همین قاعده در میاد، همه خلاف اصله دیگه. اینو بخونم. لا فرق فدائی، هیچ فرقی نیست بین فرا خواننده یا برعکسش اون ورش هم هست، بین الذکر و الانسا و الکبیر و الصغیر و الحر و الاب. چرا؟ للعموم و الاطلاق. اول اطلاق یعنی به خاطر عمومیت و شمو. همه نکتش اینه که قید رجل موضوعیت نداشته باشه. ولا بینه، اینم بنویسین، این عبارت نیز این بذارید تمام بشه. این عبارت نیست، ناظر به بررسی دلالت روایات مذکور می باشد و آن این که آیا در ثبوت حکم مذکور باید جهت فراخواندن و بیرون بردن روشن باشد یا هیچ تفاوتی در این جهت وجود ندارد؟ علام السؤال. بعضی از فقها ها مخصوصا در بین متأخرین و در زمان ما قائل به این می باشند که اگر بیرون بردن به جهت نزاع و اداوت باشد، آقا فلانی چرا با هم دیگه رفته بودن بیرون؟ میگه با هم دعوا داشتن، سر صدا داشتن، گفت بیا بریم جلو همسایه سر صدا نکن، بیا بریم بیرون حرفمون بزنیم. میگه حکم مذکور ثابت است، ولی اگر به این جهت نباشد یا اینکه جهت فراخواندن و بیرون بردن بلگول روشن نباشد، بلگول حکم مذکور ثابت نیست. ولی شارح مانند قدما و بعضی از متأخرین قائل به این می باشد که هیچ تفاوتی در ثبوت حکم مذکور بین این که جهت فراخواندن روشن باشد یا روشن نباشد وجود ندارد. و همچنین هیچ تفاوتی در این جهت وجود ندارد که منشأ قتل و مردن همین فراخواندن بوده است یا نبوده است. اونجایی که عداوت دشمنیه، آدم گمان میکنه که به خاطر همین رفتن دعوا گرفتن هم دیگه رو کش. اینه بخونیم. ولا بین ان یعلم سبب الدعا و عدمه، ولا بین ان یقتل به سبب الدعا و عدمه، ولا فی المنزل. این رم فردا الان میگیمش. بحث بعدی اینه که در روایات قید منزلهی اومده، آیا منزل خودش موضوعیت داره یا موضوعیت نداره؟ اگه خونه باجن آقاش برد چی؟ اگر در مغازش برد چی؟ بعضی از فقها از قدما منزل خودش رو موضوعیت، اینا به خاطر خلاف اصل بودن هست. اما یه عده دیگه گفتن که هیچ تفاوتی وجود نه، جهت حکم بیرون بردن و برنگشتن ها منزل موضوعیت نداره. بعد قید بعدی لیله، آیا لیل موضوعیت داره یا نداره؟ که حالا ادامه بحثو میگم. الحمدلله رب العالمین.